بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. یا الله اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم صلوات الله و السلام علیه. روز چهارشنبه است و در آستانه ولادت با سعادت حضرت امام رضا علیه السلام هستیم. انشاءالله امیدواریم به عظمت این مولود همه من و شماها و همه انشاءالله به مقامات عالیه معنوی و بهشت و درجات بهشت به عنایت حضرات معصومین و بالاخص حضرت امام رضا علیه السلام نائل بشیم که صاحب مقام رضایت و نفس راضیه و مرضیه است، که فلسفه آفرینش عبادت است و عبادت هم عظمتش به رضایت است و رضایت در ید اختیاری ملکوتی حضرت امام رضا علیه السلام که یکی از القاب خاصشون هم رضا علیه السلام. انشاءالله امیدواریم ما هم و همه من و شما به مقام رضایتی نائل بشیم که از مقدرات و قضا و قدر همه رضایت کامل داشته باشیم، چنانچه در ادعیه هست انشاءالله نفس مطمئنه راضیه نصیبمون بشود. حدیث امروز کلامی است از نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه. دو معصوم هستند، یکی حضرت رسول مکرم و دیگری حضرت امام رضا علیه السلام، که نص صریح داریم نسبت به این دو بزرگوار که کان خلقه القرآن یا کان سمته و کلامه القرآن، انتزاعات من القرآن، و این می طلبد که ما یه برنامه ریزی هم برای آیات الهی داشته باشیم. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال لیسأل احدکم ربه حاجته کلها. خیلی حدیث عجیبیه. حضرت امر فرمودن، امر هم دال بر وجوبه، باید سوال بکنه هر یک از شماها حاجتش را، تمام حاجتش را از خدایش، حتی یسأل و شس ان علهی ازن قطع. خیلی زیباست، حتی اگر یک روزی بند کفشش هم پاره می شود، درسته که بند کفش پاره شده به لحاظ کار کرد یا غیر کار کرد، اما همین قضای حاجت سلامتی کفش رو هم باید از حضرت حق بخواهد. در یکی از وحی هایی که حضرت حق به جناب موسی داشتن گفتن یا موسی، خطاب در ایامی هم هستیم که ماه ذی‌قعده هست، ماه ذی‌قعده اربعین، حضرت موسی کلیم الله، شاید در همین روزها انشاء این کلام الهی باشد. حضرت حق فرمودن یا موسی سلی کل ما تحتاج الی، هر چیزی که نیاز داری از من بخواه، هر چیزی که میخوای از من بخواه. خیلی تعبیر زیبایی است، هر چی میخوایم از خدا بخوایی، حتی علف شاتک و ملح عجینه، حتی نمک غذایت را، حتی علف گوسفندایت را، حتی هر چی که میخواهی، هر چی که دوست داری از من بخواه. از این بله بله مضمون این حدیث اینه که ما باید حاجاتمون رو بزرگ و کوچک رو، آخر بعضی ها حاجات بزرگ رو کوچک رو به دیگران مراجعه میکنن، حاجات بزرگ رو به خدا مراجعه میکنن، یا گاهی وقتا عکس خدای نخواسته. از مضمون این حدیث این استفاده میشه که ما باید هر چه که میخواهیم نیازمندیم از او بخواهیم، و این رو باید تمرین کرد. یه وقت هست علمن میگیم بخواهیم، یه وقت میگیم نه تکوینن و علمن و عملن. توحید فعلی به مراتب قوی تر از توحید علمی است. شاید دانشمندی از دانشمندها در مقام استدلال برهان تمانع و برهان نظم و برهانهای دیگر رو اقامه بکنه، حضرت حق رو ثابت بکنه، اما لا مؤثر فی الوجود یه چیز دیگری است الا الله. لا مؤثر فی الوجود الا الله. آدم همه کاراشو محول به حضرت حق بکنه. البته این منافات ندارد که انسان بله خودش هم باید تلاش بکنه در رفع حاجتش، اما باید حاجتش رو واگذار به حضرت حق بکنه. حتی حاجت‌های صغیر رو حضرت فرمودن، امام باقر علیه السلام فرمودن احب المؤمنین فإن احب المؤمنین الی الله اسألهم. هر چی که سوالتون بیشتر باشه محبوبیتتون بیشتره. و اما سائل فلا تنها، خدا هم وقتی خودشون میفرماین و اما سائل فلا تنها، سائل رو دیگه قطعا بی جواب نمیگذارن. انشالله امیدواریم که این رو نهادینه زندگی هامون بکنیم، به خصوص در این ایامی که جهان گرفتار مریضی های مختلف و این مریضی مصری کروناست. همه رو بگیم که دعوت به حق و سؤال از حق مشحل حلال همه مشکلاته. خب الحمدلله رب العالمین. در بحث مسائل فقهی کرونا و حمدلله رب العالمین چند مبنای اصولی محضرتون تقدیم شد. فروع قاعده تزاحم و مصادیق قاعده تزاحم و قاعده اهم و مهم بررسی شد و ما به این نتیجه رسیدیم که قاعده تزاحمی که در اسلام و در فقه و اصول ما مطرحه در واقع راه برون رفت از خیلی از مشکلات، و ما عرضمون اینه که با قاعده تزاحم دیگه هیچ بنبستی برای احکام اسلامی باقی نمیماند. با برداشت تحلیل فقهی و اصولی منیمه، یعنی تزاحم در واقع تعاضد است، گرچه که به ظاهر تزاحم است، اما در واقع پشتیبانی کردن و پشتیبان شدن از مکلف برای اسقاط تکلیفش یا برای خدایی شدنشه. ما عرضمون در برداشت قاعده تزاحم اینه. با توجه به توضیحی که در قاعده تزاحم دادیم وارد در بحث تطبیقات با مسائل جدید بشیم، ببینیم قاعده تزاحم چقدر کاربرد داره. من یه اشارتکی هم بکنم به بحث قاعده لازرر، چون این دوتا قاعده جز قواعد دم دستی برای خیلی از مسائل و سوالهای مسائل جدید و بحث مریضی کرونا و بیماری های مصری است. قاعده لازرر رو به حمد الله رب العالمین من یادمه یکی از در بله فکر کنم 16-17 سال قبل بود در یکی از سالهای بحث خارج فقهمون یا خارج اصولمون بود، حالا نمیدونم خارج فقه بود یا اصول، قاعده لازرر رو و حمد الله رب العالمین یادمه به طور مستوفا بحث کردیم. من یه اجمالی گزارشی عرض کنم که پیش نیاز برای استدلالها و جواب سوالهای امروز و به عبارت بهتر مسائل فقهی امروزمون باشه. در قاعده لازرر خب خیلی از بزرگان هم حتی حضرت امام در میان متأخرین اصلا رساله مخصوصی دارن. اینی که آیا قاعده اصولی است یا فقهی است، یا به جهتی میتونه اصولی باشه به جهتی میتونه فقهی باشه. ما نظرمون در بحث تداخل موضوعات و علوم اینه که تداخل موضوعات و علوم و مسائل رو داریم، اشکالی نداره که به یک نظری در اصول باشد، یک نظری در فقه باشه. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه، آخوند خراسانی، در آخرای کفایه بحثش رو کردم و اجمال نظریه ها اینه. بعضی ها نظرشون اینه قاعده لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. اولا قاعده به لحاظ مبنا، هم به لحاظ مبنای اهل عامه و هم به مبنای امامیه، قاعده از یک روایات متواترهی برخوردار است و اصل قاعده هم بر میگرده به قضیه شخصیه سمرت ابن جندب که ملاحظه دارید دیگه. من فقط گزارشو میخوام معذرتون عرض کنم که زمینه‌ای باشه برای مباحث امروزمون. قاعده لا ضرر به لحاظ مدرک و مبانی و اعتبار از قواعد مهم جهان اسلام میتونیم بگیم. هم شیعه هم اهل عامه بهش استدلال کردن و روایات هم روایات متواتره ای سالا با تعبیرهای مختلفی که اومده. در برداشت‌ها و احتمالات از قاعده لا ضرر هم چندین احتمال بود. بعضی ها نظرشون اینه که لای لا ضرر و لا ضرار لای نافی است. بعضی ها نظرشون این بود لا لای ناهیه است. بعضی ها نظرشون این بود که لا لای نافیه است اما نفی حکم میکند، نفی حکم ضرری میکند. فکر کند منظور نظر مرحوم آخون همین بود. بعضی ها مثل نظر شیخ و دیگران نظرشون اینه که موضوع رو و موضوع متدارک رو نفی میکند. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یک مبنایی داشتن که در رسالشون اون سال دیگه به طور مستوفا ما بحث رو کردیم. حضرت امام یه برداشت جدید و یک نظر جدیدی ارائه کردن. ایشون فرمودن لا ضرر و لا ضرار نفیه و به عبارت بهتر در مقام نفی لا ضرر و لا ضرار حکومتی است و سلطنتی است، حاکمیته. و استدلال به این کردن که رسول مکرم اسلام میتونه سه تا وصف داشته باشه: وصف رسالت، وصف قضاوت، وصف حاکمیت. با همین تعبیری که ما خلاصه میکنیم، تعبیرهای امام رو با کمال معذرت از ایشون ما اصاله کردیم به این جهت که رسول مکرم اسلام گاهی وقتا به عنوان و ما ینطق عن الهوا، به عنوان وحی حرف میزنم، قرآن است، کلام الهی است. یک وقت هست به عنوان این حرف میزنن که قضاوت و فصل خطاب بین قضایای شخصیه و نبی در قضاوت شمکاراش حجته. اما مرتبه سوم ایشون میفرماین به عنوان حاکم و به عنوان کسی که میخواهد اجرا کننده مسائل اسلامی و مسائل فقه و شریعت و اینها باشد، یک دستوری میدهد. چون میدونید دیگه لا ضرر و لا ضرار نبوی است، برای همین منشأ استدلال هم آقایان اهل عامه است و هم آقایان امامیه و همه مذاهب استناد کردند که روایات شرم دیگه آدرسش رو دارید و ملاحظه میفرمایید. با توجه به این ایشون میفرماین لا ضرر و لا ضرار نفی ضرر و ضرار حکومتی و منصب حاکمیتی رسول مکرم اسلامه و این یه برداشت جدیدی است. ما عرضمون اینه که در قاعده لا ضرر و لا ضرار همون نفی است. نفی هم دائر مدار عرف و دائر مدار اشخاصه. ما ضرر نوعی رو ملاک نمیدونیم، ضرر شخصی رو ملاک میدونیم. لذا وقتی که قاعده لا ضرر و لا ضرار آمد، ولو حالا به عنوان مسئله حاکمیتی باشد، معناش این است که دیگه هر گونه ضرر و ضراری به لحاظ فرد مکلف چه شده است؟ در اسلام مطلوب نیست و نفی شده. با توجه به این مبنا با کمال معذرت از همه کسانی که مبانیشون متفاوته، ما وارد در بحث تطبیقات بشیم و انشاءالله تبارک و تعالی بحث امروز رو با دقت بیشتری عنایت کنید که شاید نتیجه مباحث خیلی از درس ها و جلسه های بحث گذشتمون باشد. یک، اولا موضوع ضرر و موضوعی که ما راجع به قاعده تزاحم و بحث اهم و مهم بحث کردیم و همه ملاکات رو و در دو سه روز بحث قاعده تزاحم رو دنبال کردیم. اولا اولین مطلبی که باید عنایت داشته باشید به نظر ما این است که موضوع یا بفرمایید بگید حاکمی که در این موضوعات چه هست؟ عرف است، هم در قاعده لا ضرر و ضرر و هم در قاعده تزاحم. پس بنابراین در مقام تزاحم و در مقام تزاحم احکام و در مقام ضرر و اضرار بعضی از موضوعات، ما باید بریم، مقلد باید بره به سراغ عرف. عرف در اینجا که هستن به نظر ما کارشناس‌های پزشکی متخصصین و عرف هم کاملا میتوانن نظرشون در اینجا حاکم باشه و تشخیصشون حاکم باشه. و حتی ما گاهی از اوقات وقتی میخوایم یک حکمی رو برای بیمار کرونایی بدیم، گرچه که بیماری کرونا به لحاظ اصل بیماری شاید حکم واحدی داشته باشه، اما به لحاظ موارد مبتلا به شاید احکام متعددی داشته باشن. چرا؟ چون به نظر ما احکام دائر مدار موضوعاته، موضوع تغییر پیدا بکنه حکم تغییر پیدا میکنه. لذا برای یک بیماری کرونا شاید مثلا خفیف باشه بگیم روزه گرفتن برات اشکال نداره، اما برای یکی بگیم روزه گرفتن برات اشکال داره. این یک مطلب. مطلب دومی رو که به عنوان مطالب مسلمه مورد نظرتون باشه و ما در استفاده های فقهیمون و اصولیمون اصل مبنای تقلید رو هم بر این میدونیم، اینه که ما در مسائل رجوع به عرف خاص، یعنی رجوع به متخصص و پزشک و کادر درمانی و بقیه کسانی که دست در کار و درگیر مسائل درمان هستند و بیماری های خاص هستند و به خصوص درمان حنفی، یعنی بحث بیماری کرونا، ما این رو از باب رجوع جاهل به عالم میدونیم. جالبه ها، فسألو اهل الذکر رو نسبت بینا ما حجت میدونیم. در نتیجه باید ما مباحثی که مترتب بر قاعده تزاحم و قاعده ضرر هست و لا ضرر هست، همه اینها رو با توجه به عرف پزشکی و عرف خاص بیاییم وارد تحلیلش بشیم. حالا من یکایک رو اشاره میکنم به بعضی از مواردی که دیگه حکمش استخراج میشه. خب ما اولا میاییم به سراغ اولین مورد که دیگه در فروع قبلی هم بحث کردیم، تزاحم واجباتی با واجباته یا ضرر واجبی نسبت به واجب دیگره. مثال میزنیم، در مثالش هم هست، ما نهنفی یعنی بحث کرونا میزنیم. الان دستور مراقبت‌های ویژه حاصل شد، صادر شده، یا از حاکم یا از دولت یا از پزشک، حتی از پزشک، اصلا دولت هم نگفته، اما یه پزشکی یا یه عرف خاصی الان آمدن گفتن که باید مراقبت ویژه باشه. ما عرضمون این است، موضوع حکم که آمد حکمش به دنبالش میاد. حکم تکلیفی چه هست؟ اگر در مقام شدت مطلوبیت مراقبت باشد وجوب استفاده میشه، که ما نظرمون خیلی وقتا وجوب استفاده میشه. و از اون طرف حکم مقابل وجوب، وجوب را انجام ندهد، مواجه می شود با چی؟ با خدای نخواسته ارتکاب حرام، چون ترک الواجب محرم. ببینید با همین مبنا پیش بیاد. خب وقتی که چنین شد، ما در احکام استراریه یا به عبارت بهتر در قاعده لا ضرر عرضمون این است که از ضرورات تبیح المحظورات، ضرورات بیاد، خیلی از محظورات، محرمات، واجبها دچار چه میشن؟ دچار مشکل میشن. و جالب اینجاست که ما به نظر شخصی فقهی و اصولیمون، بعضی از مبانی دیگر هم همینه، بعضی از فقها هم به حمدالله مبناشون همینه، قاعده لازدر رو از قواعد حاکمه میدونیم. من یه موقعی داشتم فهرست میکردم در ابواب فقهی که قاعده لازدر تا به حال جریان دارد، خودم به شخصه بیش از 500 خورده مورد از جریان حاکمیت قاعده لازرر در 28 باب فقهی استفاده کردم. بیش از 500 خورده ای، خیلی رقم بالایی است. یعنی به عدد تعداد آیاتی که راجع به آیات الاحکام که همه میگن 500 آیه حکمی، البته ما قائل نمونن که بیشتر از 500 تاست، اما مشهور دیگه، مشهور میگن ما بیشتر 500 آیه آیات الاحکام نداریم. ما عرضمون این است، به عدد آیات الاحکام ما بیشتر قاعده لازرر و قاعده بفرمایید تزاحم و اینها حاکمیت داره. خب یکی از اونها مثلا الان در ما نحن فیه وارد میشی، یه جا از اونجا تزاحم بحث کرونا با قاعده با امر استحبابیه. الان نماز جماعت در اقامه اش در مساجد استحباب اکیدی داره و لا صلاة الا لجار المسجد الا فل مسجد و خصوصیاتی که برای جماعت هست جای خودش بحث داره. خب الان هم دائر شده است که این استحباب ترک بشود یا مراقبت صورت بگیره. پزشکا، متخصصین و کسانی که درگیر هستن گفتن آقا اگر در این مسجد جمعیتی حاصل بشود و تجمع پیدا بکند، باعث نشر بیماری میشود. خب اینجا جاییست که تزاحم استحباب با قاعده لازرره، باز با کمال معذرت از بعضی از آقایان فقها که بعضی از آقایان فقها قاعده لازرر را در مستحبات جاری نمیدونن، اما ما به حمد الله رب العالمین در مبانی اصولیمون به این نتیجه رسیدیم که استحباب هم همانند وجوب باید ملاک داشته باشه. وقتی که این مبنا رو داشتیم، چنانچه در ملاک وجوب تزاحم پیدا می کند، در ملاک مستحبات هم تزاحم پیدا می کند. اینجا مطلوبیت نماز جماعت به لحاظ مولاست، از یک طرف بحث مراقبت میگه که باعث گسترش ویروس میشه. ما عرضمون اینه، قاعده لازرر میگه دفع ضرر محتمل واجب است، نه حتی ضرر یقینی ها، چون ما احتمال رو هم منجز میدانستیم. وقتی چون این شد، قطعا دیگه نه این که جواز نرفتن به نماز جماعت است و نماز جماعت بفرمایید تزاحمی با این مراقبت ها پیدا می کند، بلکه یه پله بالاتر می آیید. به بالاترش اینه که حرمت پیدا می کنه، و اگر بحث حرمت پیدا بکنه، نه تنها نرفتن به مساجد برای اقامه جمعه و جماعات حکم استحبابیش رعایت نشده، که باید حکم حرمتش مهم باشد. و حکم حرمتش این است که گاهی از اوقات انقدر اهمیت دارد که حتی بستن مساجد هم میشود واجب، نمیشود. بله، آفرین آفرین بر شما، دیگه الان بواعث خوب به حمدالله رب العالمین دنبال میکنی. نتیجه این که دفع مفسده بکند، نتیجهش نهی در عبادته، نهی در عبادت مستلزم فساده است. خوب به عرض ما عنایت بکنید. لذا ما مبنامون اینه، قاعده لازرر نه تنها مستحبات را میبرد، یه سری واجباتی رو میآورد، یه سری مستلزمات محرماتی است که به محرماتش هم ما باید ملزم باشیم. لذا همین مکلف اگر برود در مسجد نماز بخواند و مرتکب خدای نخواسته مفسده حرام بشود و مرتکب ضرر در مفسده واقع بشود، اینجا جایی است که نماز خوندنش باطله. این نماز در غیر مسجد بخواند صحیح است، نماز در مسجد بخواند چه هست؟ باطل است. فرموش کردید فهم در خدمت. بله. حالا اگر ما ببینید، ما مسجد رو دیگه ملاک نمیدونیم، تجمع جمعیت رو ملاک میدونیم. مسجد رو که داریم میبندیم به خاطر تجمع جمعیت رو، برای این که ویروس داره سرایت میکنه. یعنی اصل به سرایت است، سرایت به جمعیت است. هر کجا جمعیت باشد قاعده لا ضرر میاد، بطلان میاد. لذا همین اگر در داخل خونش هم یه جماعتی تشکیل بدهد و قرار باشد چه تجمعی باشد، باز همین حکم هم داره میاد. برام در خانه هم نباید اقامه بشه. لذا اگر یک روزی مثلا بفرمایید، حالا دیگه مباحث مبتلا به الحمدلله رب العالمین، آمد فاصله گذاری های اجتماعی شد، در مسجدی موضوع عوض شد، چه شد؟ فاصله گذاری شد و طبق فاصله گذاری موضوع سرایت و موضوع مراقبت یه جور دیگری شد، اینجا حب عوض میشه دیگه، قاعده لازدر نمیاد. ما عرضمون اینه که هیچ موقع قاعده لازدر، بله، تزاهم مستحب با حرام به عبارت بهتر، یه جاییست که هر کجا تزاهم مستحب با حرام باشد، کدومی که مقدمه؟ حرام مقدم بر مستحبه، و اینی که از موارد بسیار مهمی است. خب و فرقم نمی کنه دیگه. حالا نماز رو به عنوان یک مثال زدیم، مثلا همینجا یه حکم دیگری که شاید کم افراد متعرض شده باشن، ما بحث جماعت رو گفتیم، بیایم نسبت به مسجد یا نسبت به حیات مذهبی، حتی نسبت به حرمها و مشاهد مشرفه. خب لا شک و لا شبهته که تعظیم شعائر من تقوى القلوب و مطلوبه. ما به لحاظ دینمون تعظیم شعائر رو باید داشته باشیم. مشاهد مشرفه و مواقف مکرمه ما از یه احترام خاصی برخورداره. مسجد هم که سر جای خودش. و از اون طرف اگر کسی مرتکب صد عن سبیل الله بشود، یعنی مسجدی را ببندد، مشاهد مشرفه ای را ببندد، قطعا این جایز نیست. به لحاظ حکم اولی جایز نیست. چرا جایز نیست؟ چون مشمول صد عن سبیل الله، صد عن سبیل الله گاهی از اوقات تا مرحله افساد فی الارض پیش میره. یعنی گاهی وقتا اگر کسی بره، حکم اعدام هم شاید یک روزی براش با شرایطی ثابت بشه. واسه همچی آسون نیست که هر کس بیاد به در مسجد یا به در هیئت و به در بفرمایید مشاهد مشرفه یه قفلی بزنه بگه حق ورود نداری. نه، صد عن سبیل الله. اما از این طرف خوب عنایت بفرمایید، این تعظیم شعائر، این حرمت مشاهد مشرفه و مواقف مکرمه، اگر دائر مدار این شد که دیگه الان حمله یک ویروسی است که نمازگزار و جمعیتی رو مبتلا میکنه، آیا بازم صد عن سبیل الله؟ یا اینجا جایی است که قاعده لازرر میاد چه میکنه؟ اونجا تزاهم با استحباب داشت، اونجا تزاهم با وجوب، با حرمت داره. قاعده لازرر و دفع ضرر و قاعده تزاهم، اینجا میاد میگه از ضرورات تبیح المحظورا. میگه اگر ما مراقبت نکنیم گرفتار میشویم. پس میاد صد عن سبیل اللهی که حرمت داشت و جائز نبود، بستن مسجد، بستن مشاهد مشرفه رو میاد چه میکنه؟ جواز رو براش صادر میکنه. نه تنها جواز رو صادر میکند، یک مرحله دیگر بیایی، این جوازی است که ازش عزیمت هم استفاده میشود. عزیمت یعنی چی؟ یعنی وجوب. خب اگر وجوب شد، همونطور که گفتیم اگر نمازی بخواند دیگران را مبتلا میکند، نهی در عبادت این مثل چه میماند؟ مثل لا تخصب میمونه، فرق نمیکنه. لا تخصب در زمین، این در نفوسه، اون در اموال، این در نفوسه. پس خوب مبنا را ملاحظه بفرمایید که خیلی لوازمی برش مترتبه. ما عرضمون اینه به قاعده لا ضرر و قاعده تزاحم، بحث مراقبت اولویت داره، چون بحث خاطر شریفتون هست در جلسات گذشته عرض کردیم یکی از تقدم‌های اهم و مهم تقدم نفوس بر غیر نفوس بود و بحث نفوس بحث بله بسیار با اهمیتی است و دفع ضرر محتمل هم میشه واجب. پس بنابر این مستحب به مؤکد تبدیل میشود به این که بعضی از جهاتش واجب میشود و حرام مؤکد تبدیل میشود به این که بعضی از جهاتش چه میشود؟ بله وجوب پیدا میکنه. بفرمایید. الان اصلا محظور رو کلن بگیرید، محظور رو اهم از حرام، مستحب، همه چیز رو بگیرید. وقتی که چنین باشد، جایی که یک ضرورتی اقتضا کرد، ضرورت ما در اینجا چیست؟ دفع مقصد است. دفع مقصد. آلودگی الان مطلوب نیست، مراقبت الان مطلوبه. حالا که آمد، هر چی که با این مراقبت منافات داشته باشه میشه کنسه، به تعبیر امروز میشه کنسه. خب این یکی، یک چیز دیگری که خیلی مهمه، گرچه که ما بحث زمان رو به حمد الله رب العالمین در مباحث گذشته گذروندیم، اما امروز میخوام با یک مبنای دیگری واردش بشیم و اون اینه که ما در بحث زمان، پس این حکم چی بوده؟ این حکم تکلیفی مراقبت بود. در حکم وضعی مراقبت گاهی از اوقات اینقدر ما باید پیشرفت بکنیم که با کمال معذرت من عرض میکنم این که گاهی وقتها زمان ما در حد قصاص هم میاد، در حد افساد فل ارض هم پیش میاد میرود. اگر الان یک کسی مثلا بفرمایید، مثلا موضوعش میزنم دیگه اینجا، حالا ابتلاء دیگران به ویروس کرونا یا به ویروس مصری عمدن باشد، سهوان باشد، ان علمن باشد، ان جهلن باشد، موضوع رو نداند یا حکم رو نداند، هیچ تفاوتی ندارد. پس ببینید ما باید یه فرقی بین احکام تکلیفی و احکام وضعی بذاریم. در احکام تکلیفی اگر یک روزی جاهل و ناسی بود حکم فرق میکنه، اما در بحث حکم وضعی یعنی زمان فرقی بین موارد حکم دیگه تفاوت نداره. لذا دیگه چه عمدنش چه سهونش، همینقدر که ناقل بیماری باشد و ناقل ویروس باشد شخص، این دیگه زمانش میاد، با قصد باشه بدون قصد باشه. اما دیگه اگر خدای نخواسته کسی مبتلای به ویروس باشد ان قصدن ان عمدن و گاهی وقتا ان سرایتن، اصلا عمدن وارد در یه جایی بشود و خواسته باشد سرایت بده و یه جمعی رو سرایت بکنه، ما عرضمون اینه که نه تنها قصاص دارد، قصاصش هم در حکم افساد فعل عرضه، مثل افساد فعل عرضه. چرا؟ دیگه چون شخص جانی باید قصاص بشه. و اینجاست که اما اگر یک روزی قصد سرایت نداره یا قصد عمد نداره یا نمیدونست مریضه و سرایت کرد، اینجا جاییست که زمان یا به دیه هست یا به عمد است یا شبه عمده. خب پس مسائل در باب قصاص دیگه مفصل بحث شده، دیگه جایی ورودشو نداریم. ببینید چون کسی که قصاص می شود ان عمدنه، ان جهلنه، ان سهونه و همه اینها دیگه جز مواردی است که همش جز زمانه. پس فرق بین حکم تکلیفی با حکم وضعی این شد که در حکم تکلیفی جهل و نسیان با عمد تفاوت داره، اما در حکم وضعی زمان بین اینا هیچ فرقی نداره. و قاعده لا ضرر و تزاحم میاد همه اینها رو چه میکنه؟ اثبات میکنه. و عرض دیگری که ما در اینجا داریم اینه که دستور پزشک و متخصص و کادر درمانی رو و بنابر مبنایی که در حاکمیت داریم که فرمان حاکم و حاکم اسلامی منجزه و اطیع الله و اطیع الرسول شاملش میشه، اینجا ما باید ملزم به بحث مراقبت ها باشیم. عنایت دارید دیگه، اگر بحث عبادی باشد رعایت نکنه باطله. مثلا الان بفرمایی، مثلا مثال میزنیم، حالا شاید هم مورد داشته باشه، الان دیگه دارن ترویج هم میکنن و حق هم دارن چون دو مرتبه بیماری رواج پیدا کرده. الان دستوری صادر شده که در مجامع عمومی ماسک زده بشه و الان شخصی رفته در مسجد میخواد نماز جماعت بخونه، اگر احتمال سرایت خودش یا احتمال سرایت به دیگران را بدهد، احتمال ضرر است و احتمال ضرر رو ما چه گفتیم؟ منجزه. خوب این احتمال ضرر که منجز بود، بحث وجوب مراقبت و وجوب ماسک زدن رو می آورد در مجامع عمومی و در مجامع که احتمال سرایتی. وقتی که چنین شد، نزدنش و نفی مراقبت موجب با ارتکاب حرامه و ارتکاب حرام عبادت رو باطل میکنه. این نماز چه اگر در اونجا بخونه جای متاسفانه شبه ناخونده. چی رو؟ نه نه به اصل ضرر ما چون جایی که همینجا داریم میگیم برای همین جهته. میخواییم بگیم که الان اگر آمد نهی در عبادت شد که خود ورودش الان اشکال دارد، باید با این خصوصیت باشد و نباشد، یه وقت بله بحث در اجزا، حالا اجزا رکنی و غیر رکنی هم در جلسات گذشته گفتیم، اما یک وقت هست به اصل برمیگرده. بله اگر یک کسی لجبازی کرد و آمد این کار را انجام داد، ما عرضمون اینه که احتمال حداقل احوت در اعاده عرض کردم، منتها شرط تو فرم شرطه. ما عرضمون اینه که این بحث مراقبت بحث موضوع است، نه بحث حکم باشد. در بحث موضوع حکم وضعی می آورد، نه حکم تکلیفی می آورد. ما همینجا نزاعی که با خیلی ها داریم همین جهته. اگر در صحبت حکم تکلیفی تنها باشد، تنها کار حرام مرتکب شده. مثل این است که نعوذ بالله یک کسی در حال نماز جماعت چشمش به نامحرم بیفته، نماز باطل نیست، او حکم تکلیفی است. ما عرضمون اینه، خیلی دارم اصرار میکنم بر این مطلب، حکم وضعی با حکم تکلیفی تفاوتش این است که حکم تکلیفی عمدی و سهویش متفاوت است، نسیاننش متفاوت است، ناسی و عالم و جاهل با هم حکمش فرق میکنه، اما در حکم وضعی اینا با هم فرق نمیکنه. پس بنابراین اینجا جاییست که با قول معروف خیلی بله حکم باعث دقته. اما یه تأملی داره، این تأمل رو عرض کنم مگر فرموشتر در خدمتون هستن. البته همه اینها با توجه به این مطلب است که قبلا هم دیگه در جلسات گذشته عرض کردیم، اون چند روزی که گفتیم همه مقدمه و پیش نیاز بود برای مباحث امروز، در واقع مبانی فقاهتی رو ما در جلسات گذشته بحث کردیم، و آن اینه که انتصاب انتقال ویروس به شخص مبتلا یا به شخصی که الان در تجمع و اجتماع شرکت کرده باشد، انتقال چه باشد؟ انتقال قطعی باشد، انتصاب قطعی باشد. انتصاب انتقال به شخص مبتلا یا به شخصی که جنایت انتقال ویروس رو داده یقینی باشد. در بحث زمان دیگه ها، یعنی الان اگر متخصص گفت آقا همین شخص آمده است این جمع رو مبتلا کرده، همین شخص زمان درمان رو داره، زمان معالجه رو داره، زمان از کار افتادگی بقیه رو داره و به عبارتی بهتر چه میشه بعد بحث حق الناس میشه. خاطر مبارکتون هست در یکی از جلسات گذشته عرض کردیم در بحث قاعده اهم و مهم یکی از اولویت ها و ارجحیت ها و مرجح بحث حق الناس علی حق الله تبارک و تعالی. انتقال ویروس قطعی باشد؟ بله، مگر یه طور اینطوری باشد که در زنجیره انتقال ویروس دیگران هم مقصر باشن. حالا با کمال دیگه، چون ناچار ما فرو فخی رو داریم بحث میکنیم، به کسی بر نخوره، ما کار نداریم به کسی بر بخورد یا نخورد، چون داریم حکم فخی رو بیان میکنیم. ما هستیم نحن ابناء الدلیل و ما طبق مبانی داریم پیش میریم. حالا اگر یک روزی خدای نخواسته پزشکی، کادر درمانی یا کادر خدماتی یا آنهایی که مشاغلشون مشاغل خاص اینجور جهات هست آمدن خدایی نخواسته یه سهلنگاری صورت گره، اونا هم در انتقال ویروس سهیم هستن. در نتیجه قاعده وضعی ما یا حکم وضعی ما چه می شود؟ در حکم وضعی تقسیم می شود، تسهیم می شود، هر کس با طبق سهم خودش خسارت رو بپردازه. و ما عرضمون اینه که گاهی وقتا در حکم موضوعی سرایت ما باید دقت کنیم که آیا این سرایت، لذا این سرایت از این شخص است یا از اشخاص دیگر است، اینجا جاییه که باید تأمل بشه. خلاصه اگر انتقال ویروس کشنده به شخصی قطعی باشد، هم از نظر فقهی و هم از نظر عرفی، انتقال و سبب انتقال شخص باشد، باید توابعش رو هم متحمل بشه و جبران خسارت بکنه. و زمان یکی از احکام وضعیه، بفرمایید این حکم وضعی است. اینجاست که دیگه حاکم شهر یا قاضی یا هر یا فقیهی که حکم دستشه باید کاملا در این جانب، هم به لحاظ حکم شرعیش هم به لحاظ حکم حکومتیش، باید خیلی جانب احتیاط رعایت بشه. جانبه، اما یه سوال دیگه هم اینجا پیش میاد که آیا اگر یه حاکمی حکم داد، حکم حکومتیست یا حکم غیر حکومتی؟ ما معمولا دستور الامرهایی که از مقام حاکمیت صادر می شود و ولی فقیه صادر می شود، ما اینا رو حکم حکومتی می دونیم. حکم حکومتی تفاوتی چه هست؟ فتوای دیگران هم باید در ضمن حکم حکومتی باشد. پس فتوا مال فقیه است، حکم حکومتی مال حاکم است. ولو یک فقیهی اعلم نباشد اما حاکم باشد و حکم حکومتی دار، نمونه های مختلفی هم داریم در دفاع از عراق در زمانهای سابق، نه تنها مجتهدهای در رده اول، مجتهدهای در رده دوم، حکم جهاد با حاکمین و متجاوزین رو صادر کردن، بقیه فقها هم دیدیم کفن پوشیدن آمدن در صف مدافعین قرار گرفتن. ظاهرن وقتمون داره تموم میشه، اجازه بدید من بحث و دیگه این قسمتشو منقح کنم تا برسیم به مباحث بعدی. بحث دیگر این روز خواستم واردش بشم که اگر یک کسی در این جهت آمد غرری وارد کرد، حالا اشارهشو بکنیم تا برسیم به معناش، آمد غرری وارد کرد و به عبارت بهتر دستور مراقبتی انجام شد، مثل اینکه گذشته ها در بعضی از اخبارم اومده بود، بعضی آمدن جاهای خاصی رو، بله حرم ها رو، جاهای دیگه رو، مثلا حالا خدای نخواسته لیسیدند و بقیه چیزایی که اتفاق افتاده بود تو خبرها مثلا ایجاد کرد. ما عرضمون اینه که این علاوه بر این که حد که دینه، اسلام رو در مقابل علم قرار دادنه، که اسلام اصلا در مقابل علم قرار نداره. اسلام واجد علمه، اسلام با کمال صراحت عرض میکنم اسلام با مسائل علمی هیچ تضادی نداره. حالا این دیگه اگر ازباب خدای نخواسته لجبازی و عمدی باشد، اگر دیگران به خاطر ایشون یا خودش حتی اگر مبتلا بشود، زمان همه اینها رو داره. و اگر یک روزی سرایت عمومی باشد با لجاجت یک شخصی، مثل کسی میماند که خدای نخواسته گلوله رو بگیره و افرادی بزنه. یعنی اضرار جمعیه، و اضرار جمعی در حکم افساد فی الارض. اینا مبانی فقاهتی است، مبانی فقاهتی دو تا، با قاعده تزاحم، با قاعده لذت، و با قاعده اینی که المغرور یرجع الی من غره. المغرور یرجع الی من غره. یه کسی آمد این کار کرد، یه عوام بنده خدای دیگری هم به تبع از اون دید، عجب احساساتی مذهبی شد، دید کار خوبی است. بله، این ذریح رو بوسیدن و لیسیدن خیلی کار خوبی است، این در شرایط معمولی خیلی خوب است، هر چی که نشانه ادب باشه خوبه. اما یک وقت هست این نشانه این است که ما داریم یه مریضی رو سرایت میدیم، و اینجاست که باید خیلی اعمال ما حساب شده باشه. ما عرضمون اینه که قاعده لازرر، قاعده تزاحم، راه برون رفت از خیلی از احکام است. واجبات محرمات در شرایط معمولی حرام است و واجب است و مستحب است، اما در شرایط ویژه، ما تعبیر شرایط ویژه میکنیم، قاعده تزاحم و قاعده رزار و خیلی از قواعد ما، اینها برای شرایط ویژه هستن. و همونطور که گفتیم تزاحم در مقام امتثاله، در مقام امتثال راه برون رفت برای مکلفه، که اگر اهمیتی پیدا کردی با قاعده اهم و مهم عمل کن، اگر نه تساوی یعنی تقدیر است، اگر اهم و مهم اومد تقدیم الاهم علل مهمه، که ما بحث مراقبت نفوس را جزء اهم الاهم ها میدانیم، اهم اهم هاست به تعبیری، بحث نفوس و بحث حفظ نظام. حفظ نظام یکی از مباحث اهمه، یعنی اگر یک روزی امر دائر بشود بین این که این قانون نظام رو حفظ میکنه یا خدای نخواسته نظام رو زیر سوال میبره، نظام اسلامی به خصوص، نظام نظام بالمعنى الاعم و نظام بالمعنى الاخص، که به خصوص نظام مضاف الیه به اسلامه، قطعا باید حفظ بشود، چون تا نظامی نباشد احکام اسلامی نیست، و هیچ حکم اسلامی با اصلش نمیتونه مبارزه بکنه، چون هیچ موقع اصل و فرع با هم اهم و مهم و مهم هر دو اهمه نمیشوند، یا هر دو مهمه نمیشوند، همیشه اصل نسبت به فرع چه هست؟ اهم هست. و اینو انشالله عنایت داشته باشید با این تفاوتی که محضرتون عرض کردیم. انشاءالله ارواح همه اولیای الهی و شهدا و به خصوص کسانی که همت میکنن و ایثار میکنن در مبارزه با نشر ویروس ها، که انشاءالله در جلسات آینده بحث حکم شهادت اونها رو هم مبنایی خواهیم کرد، انشاءالله ارواح همشون شاد و انشاءالله دستورات اسلامی عمل بشه تا بتونیم از حوادث خارج بشیم، و به تعبیر امام رضا علیه السلام با صبر همه مسائل حل می شود، و استعداد خیلی از کسانی که استعداد دارن نشون داده میشه. رزقنا الله ایانا و ایاکم ان شاء الله تعبد به احکام الهی، و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.